جا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امشب رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های حکومت افغانستان میگویند که ریاست جمهوری در مورد تمدید یا توقف آتش بس فردا تصمیم خیش را اعلام خواهد کرد. شنوندگان گرامی، بر علاوه گزارش ها و خبرهای گزارش را نیز در برنامه برای شما برگزیدیم. اما نخست از همه قدیر مشرف همکارم با تقدیم مشروع خبرها.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. روز جمعه 8 سرطان آخرین روز آتش بسی یک طرفه حکومت افغانستان در برابر طالبان مسلح است. مقام های حکومت گفتند که ریاست جمهوری در پیوند به تمدید یا توقف آتش بس فردا شنبه تصمیم خیش را اعلام می کند. اما در صورت تمایل طالبان این آتش بس تمدید خواهد شد. جنرال محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در صورتی که حکومت افغانستان تصمیم خیش را در مورد ختم آتش بس اعلام کند، معلومات در مورد عملیات‌های تهاجمی نیروهای افغان با رسانه‌ها شریک خواهد شد. با وجود خواست‌های پیهم حکومت و جامعه جهانی از طالبان مبنی بر آتش بس، طالبان تا هنوز برای اثرگیری آتش بس توافق نکردند. وزارت خارجه آمریکا میگوید قاچاق انسان در جهان تأثیرآورترین فاجعه بشری است که در نتیجه آن حاکمیت قانون زیر پا می شود و جرایم جنایی افزایش می یابد. در این گزارش به قاچاق انسان در افغانستان نیز اشاره شده است. در گزارش گفته شده که حکومت افغانستان در مقایسه با گذشته تلاش ها را در راستای جلوگیری قاچاق انسان تشدید بخشیده و با اصلاح قانون جزا مجازات قاچاق انسان را افزایش داده است. در این گزارش همچنان خوانده می شود که حکومت افغانستان یک اداره محافظتی را ایجاد کرده تا از استخدام پسران زیر سن قانونی در نهادهای امنیتی جلوگیری شود. در گزارش گفته شده است که صرف در 3 ماه سال گذشته از استخدام 79 تن از اطفال جلوگیری شده است. گزارش در مورد داریم که پس از خبرها به سمع شما خواهد رسید. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر حکومت ایران را به ایجاد هرج و مرج و برهم زدن امنیت در حوزه خلیج فارس متهم کرد. مایک پامپیو ناوقت روز پنجشنبه در یک پیام توییتر خود نوشت که حمایت ایران از حوثی‌ها در یمن نه تنها باعث حملات علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی می شود، بلکه خطر تشدید بحران انسانی شدید کنونی در یمن را بالا می برد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنان گفته است که رهبر روحانی ایران باید به خاطر برهم زدن امنیت خلیج فارس و ادامه یافتن آلام مردم یمن پاسخگو باشد. مقامات آمریکایی به شدت از فعالیت‌های تهران در شرق میانه نیز انتقاد کرده و آن را فعالیت بی‌ثبات کننده در منطقه خواندند. به ویژه دخالت ایران در عراق، حمایت از حزب الله لبنان، حمایت از حکومت بشار الاسد در سوریه و شورشیان حوثی در یمن.
وزیر دفاع ایالات متحده در ملاقاتش با صدر اعظم ژاپن در توکیو گفت واشنگتن در نشست با کره شمالی متوجه منافع ژاپن بوده است. جمتس به شینزو ابی صدر اعظم ژاپن اطمینان داده که هدف واشنگتن از بین بردن برنامه هسته‌ای و میزایل‌های بالستیک کره شمالی است. پس از ملاقات آقای ترامپ و همتای کره شمالیش در سنگاپور، واشنگتن تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی را به تعویق انداخت، اقدامی که توکیو آن را به مثابه محدود کننده فعالیت‌های ستیزه جویانه کره شمالی می‌پندارد. آقای متس گفت مشارکت ایالات متحده و ژاپن پایدار بوده و با مذاکرات واشنگتن پیونگیانگ کاهش نمی‌یابد. حدود 100 مهاجر در آب‌های لیبیا ناپدید شده و این حراس وجود دارد که قایق آنان در آب‌های شمال آن کشور واژگون شده باشد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
ایوب جاسم سخنگوی گارد ساحلی لیبیا با بیان این مطلب گفت که نیروهای آنان 14 مهاجر را نجات دادند، اما رقم مشخص افراد سوار بر آن قایق و ملیت آنان را ارائه نکردند. از جانب دیگر سازمان بین المللی مهاجرت از تصمیم جمعی کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا برای پذیرش مهاجران از سر تا سر منطقه مدیترانه استقبال کرده، اما تأکید ورزیدند که جزئیات این توافق باید روشن گردد. لئونارد دولی سخنگوی IOM گفت که بیشتر مراکز ورود مهاجران در اروپا خواهد بود، اما به کشورهای آن قاره ارتباط دارد تا مشخص سازند که کدام کشور میزبان آن خواهد بود. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تا هنوز منتظر تحلیل و بررسی قانونی نتایج نشست کشورهای اروپایی در بروکسلند، اما از همکاری بزرگتر کشورها در بخش پناهندگی استقبال میکنند.
رئیس شورای اتحادیه اروپایی هم گفته است توافقی که پس از تلاش شدید روی موضوع حل بحران مهاجرت نیمه شب گذشته به دست آمد فقط اولین مرحله برای مقابله با این وضعیت است. دونالد ترک روز جمعه در ختم اجلاس دو روزه رهبران کشورهای اروپایی در بروکسل گفت هنوز بسیار دور است درباره یک موافقت صحبت صورت گیرد. رهبران اتحادیه اروپایی ادعا کردند که اوایل صبح جمعه روی نحوه رسیدگی به فشار مهاجرت پس از آن به توافق رسیدند که آنان تقاضاهای ایتالیا را برای کمک بیشتر در بخش مهاجرت در توافق گنجاندند. رهبران اروپا گفتند که بر اساس توافق مرزهای خارجی کشورهای اروپایی تقویت یافته و همبستگی میان اعضای اتحادیه به منظور تسهیل فشار روی کشورهای مانند یونان و ایتالیا که ساحات دخول مهاجرانند بهبود خواهد یافت. یک گروه ناظر جنگ سوریه روز جمعه گفته است که در نتیجه حملات تهاجمی نیروهای حکومت اسد در جنوب غرب سوریه بیش از 120 هزار غیر نظامی بی خانمان شدند. یک مقام ارشد ملل متحد با توجه به تشدید درگیری ها در ساحه تحت کنترل شورشیان سوری هشدار می دهد که با گیر ماندن غیر نظامیان در منطقه جنگی فاجعه انسانی در پیش خواهد بود. گروه ناظر حقوق بشر سوری می گوید که حملات سربازان سوری با حمایت هوایی روسیه از 19 ماه جون به این طرف ده ها هزار نفر را به سمت مناطق سرحدی سوریه با اردن بجا ساخته و هزاران تن دیگر به مناطق نزدیک بلندی های گولان که تحت تصرف اسرائیل قرار دارد پناه بردند. اسرائیل و اردن گفتند که پس از این مهاجران سوری را به کشورهایشان راه نخواهند داد. نماینده ملل متحد در امور یمن میگوید که احزاب درگیر جنگ در آن کشور تمایلشان را برای آغاز دوباره مذاکرات حتی با وجود تشدید جنگ در منطقه ساحلی حدیده تایید کردند. مارتین گریفیتس پنجشنبه شب گفت که میخواهد شورشیان حوثی و نیروهای حکومت یمن را که ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد به زودی در چند هفته آینده روی میز مذاکره بکشاند. آقای گریفیتس از طرفهای درگیر خواسته تا با انفاذ آتش بس از خونریزی در حدیده که شاهراه حیاتی مردم یمن است جلوگیری کند. جنگ یمن هزاران کشته و مجروح به جا گذاشته و زیربناهای آن کشور را از بین برده است. و خبر آخرم این که پس از گذشت دو هفته از جام جهانی فوتبال 2018 روسیه تا هنوز هیچ موردی که نشان دهنده اقدامات تبعیض‌گرایانه در آن کشور بوده باشد ثبت نشده است. گروه های بین المللی حقوق بشر گفتند که تا کنون روند رقابت های جام فیفا مثبت بوده است. روسیه تعهد کرده که رقابت های مسئول و امن جام جهانی فوتبال را در 11 شهر آن کشور برگزار کند و شرایط مشاهده مسابقات را برای اقلیت ها هم فراهم می سازد. حکم های مسابقات فوتبال جام جهانی نیز صلاحیت دارند در صورت مشاهده واقعات تبعیض‌گرایانه رقابت را متوقف کرده به تعویق انداخته و حتی لغو کنند. جام جهانی فوتبال روسیه وارد دور حذفی خود شده و قرار است فردا شنبه در دور حذفی 1/8 ارژانتین به مساف فرانسه و یوروگوای با پرتغال زور آزمایی کند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. طوری که در خبرها نیز شنیدید که امروز جمعه آخرین روز آتش بس یک طرفه حکومت افغانستان در برابر گروه طالبان است. مقام های حکومت افغانستان می گویند که ریاست جمهوری در مورد تمدید یا توقف آتش بس فردا تصمیم خیش را اعلام می کند. در صورت تمایل طالبان این آتش بس تمدید خواهد شد. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم سمسام سیرت می شنوید.
روز جمعه برابر با هشت سرطان آخرین روز آتش‌بسی یک طرفه از سوی حکومت افغانستان در برابر طالبان مسلح است. جنرال محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ریاست جمهوری در این مورد تصمیم خواهد گرفت و نیروهای افغان در حال آماده باش قرار دارند و مطابق به تصمیم ریاست جمهوری این کشور عمل خواهند کرد. جنرال رادمنش افزود در صورتی که حکومت افغانستان تصمیم خیش را در مورد ختم آتش بس اعلام کند، معلومات در مورد عملیات تهاجمی نیروهای افغان را با رسانه ها شریک خواهند ساخت.
اگر آتش بس باشه و یا غیر آتش بس، در مقابل همه چالش ها عملیات محاربوی ما با احضارات مکمل به خاطر آنچه رسالت ماست در افغانستان اجرا خواهد شد. چی خوب است که آتش بس ادامه پیدا بکنه. اگر آتش بس ختم شود، ما مسئول پاسخگویی به تمام تهدیدات و چالش های هستیم که متاسفانه توسط گروه هایی که با آتش بس متعهد نمی باشند هستیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از 22 تا 30 ماه جوزا به گونه یک جانبه با طالبان مسلح اعلام آتش بس کرد. این آتش بس فقط در 3 روز عید سعید فطر از 25 تا 27 جوزا دو طرفه بود. اما رئیس جمهور غنی در 26 ماه جوزا اعلام کرد که آتش بس یک طرفه را برای 10 روز دیگر نیز تمدید کرده است. از سوی دیگر کاروان صلح‌خواهان هلمندی در دیدار با رئیس جمهور غنی از وی خواستار تمدید مدت آتش بس برای یک ماه شدند. هرچند آقای غنی این خواست آنان را پذیرفت، اما تاکنون به گونه رسمی این مسئله را اعلام نکرده است. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که رهبران حکومت روز شنبه نوعی سرطان تعیین نشست تصمیم خیش را در مورد ادامه یا ختم آتش بس اعلام میکنند. آقای میثم افزود که ادامه آتش بس تا حدود بستگی به تمایل طالبان نیز به این مسئله دارد.
فردا مسئولین حکومت پیرامون ادامه آتش بس یا توقف موقف ما اعلان خواهد شد، اما اگر مخالفین مسلح حکومت خوشبینی نشان بدن، اونا طبعا نسبت به آتش بس که جانب حکومت اعلان شده و بعدا هم اعلان خواهد شد، اگر چراغ سبز از طرف از اونا نشان داده شد، طبیعی است که ما طرفدار آتش بس هستیم.
با وجود خواستهای پیهم حکومت و جامعه جهانی از طالبان برای آتش بس، اما طالبان تا هنوز برای از سرگیری آتش بس توافق نکردند. وحید مجدد، تحلیلگر امور سیاسی و مقام پیشین طالبان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امکان از سرگیری آتش بس از سوی طالبان وجود ندارد و حکومت افغانستان با ادامه آتش بس یک طرفه صرفا نیروهای افغان را با تهدید بیشتر مواجه می‌سازد.
من امروز مصاحبه آقای زبیح‌الله مجاهد شنیدم با سرویس پشتو رادیو ایران که به نظر میرسه طالبا قصد میره ندارن که آتش بس بکنن با حکومت و بنابراین حکومت هم نمیتونه یه آتش بس یک جانبه را برای مدت طولانی ادامه بده.
پس از ختم عید سعید فطر، طالبان مسلح حملاتشان را علیه نیروهای افغان از سر گرفتند و به باور تحلیلگران به دلیل اینکه نیروهای افغان در حالت دفاعی اند، تلفات زیاد را متحمل شدند. طالبان مسلح در جریان آتش بس یک طرفه حکومت در کم و بیش 12 ولایت افغانستان بر مراکز و پوسته های نیروهای این کشور حمله کردند که در نتیجه آن ده ها سرباز پلیس و اردو کشته شدند.
خب شنوندگان گرامی، در حالی که در آسانه ختم آتش بس یک طرفه حکومت افغانستان با طالبان قرار داریم، سران حکومت ایالات متحده و اتحادیه اروپا تعداد از فعالین سیاسی از این عمل حکومت افغانستان استقبال کرده و خواستار تداوم این عمل شده. اما شماری از آگاهان پیشنهاد آتش بس یک جانبه رئیس جمهور را به گونه دیگری تعبیر می کنند. در این رابطه سحر عظیم مصاحبه داشته با نظیف شهرانی، استاد در بخش مطالعات شرق میانه در پوهنتون اندیانا، که توجه شما را به آن جلب می کنم.
با باور شما، با سیاست جدیدی که حکومت افغانستان در مقابل طالبان به پیش گرفته، که خواستار آتش بس شده و آتش بس دوباره تمدید کرده به صورت یک طرفه، فکر میکنین سیاست خارجی که ایالات متحده داره با توجه به سیاست صلح طلبانه که رئیس جمهور غنی در حال حاضر داره تا چه اندازه در تناقض و پارادوکس قرار میده وضعیت؟
خب در گفتار ممکن است اوقدر فرقی ما بین دو تا خواسته ها نباشه، خواسته ها خواسته هاست بازم، اما اعمال و کردار و دستاوردها معمولا یک رنگ نمی باشه. ببینین امریکایی ها میگن که ما میخواییم که از طریق گفتگو مشکل سیاسی افغانستان حل شود نه جنگ، و اینا راست هم میگن، ممکن جنگ نتونه مشکلی اینا رو با قسمی که میخوان حل بکنن، اما مشکل اینجاست که امریکایی ها میخوان حضورشان در افغانستان دوام داشته باشه در صورت حل مشکل از لحاظ گفتگو ما بین طالبان و افغانستان و حکومت افغانستان. اما طالبان میگن نه، شرطی اول و اساسی و عمده صلح در افغانستان ما بین اونا و دولت افغانستان خروج قوای آمریکایی از افغانستان است و وجود یعنی عدم حضور آمریکا در افغانستان است. این البته یک تناقضی بسیار بزرگی هست در مابین خواستای آمریکا و خواستای طالبا و موقف حکومت افغانستان. موضوع دیگه که هیچ ما ترکدی نیست که آتش بس های یک جانبه و در حقیقت تسلیم شدن به طالبان واری نشان داده میشه. طالبا امروز در تمام شهرهای افغانستان با اسلحه خود داخل شدن و فکر میکنن که موفق شدن در برابر در جنگای خود در برابر افغانستان، دولت افغانستان و حکومت امریکا. برای از دیدگاه از اونا یک موفقیت کامل برای از اونا هست، و ای که آمدنی از اینا در شهرها با اسلحه های خودشان چی عواقبی را در روزهای آینده یا هفته‌های آینده خواهد داشت او هم معلوم نیست.
بله.
ما میبینیم که اشرف غنی میخواست صلح داشته باشه و صلح هم با برادرهای ناراضی طالب داشته باشه، اما شرایطی و به اصطلاح مصارفی در بدل امی صلحی که اینا میخواهند با طالب داشته باشن برای مردم افغانستان به صورت عموم چه خواهد بود، و خصوصا در مناطقی که طالبان نفوذ نداشتن و آل نفوذشان بیشتر شده میره و در حکومت هم اگر اینا جای بگیرن تا چی سطح اینا در حکومت ها جایگاه خواهد داشتن و چی پالیسی های را پیش خواهد بردن، همه گی از اینا گنگ است.
بله.
هیچ کس نمیفهمه. اگر پشتی پرده توافق ما بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار و طالبای متنوع وجود داشته باشه ممکن است تنها اونا میفهمند، در ازی که مردم کشور به صورت عموم هیچ آگاهی از این گفت و شنودا ندارن.
ده.
هر وقتی که رئیس جمهور غنی و طالبا شرایط و توافقات خود را به اساس کدام پرنسیپ حقوقی و خواستای مردم افشا بکنن و مردم طرفداری از اون باشن، البته هیچ کس مشکلی نداره، اما موضوع هنوز هم متاسفانه هم مرموز و گنگ است و خدا کنه در روزهای آینده واضح تر شود تا اینکه به یک مشکلی بزرگتر و عمیقتر در کشور تمام شود.
آقای شهرانی، با عنوان سوال آخر، در یکی از گفتهای خود آقای غنی همین چند روز گذشته گفته او حاضر به مذاکره با گروه طالبان هست در هر مکانی که او خواسته باشند، حتی اگر به شرط این باشد که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند. با در نظر داشت حضور آمریکایی ها و همچنین پایگاه‌های دائمیشان و قرارداد استراتژیکی که حکومت افغانستان با این کشور بسته در گذشته و تا حالی هم به او تعهد داره، فکر میکنین تا چه اندازه این صحبت آقای غنی واقع بینانه است؟
آقای غنی فکر میکنه که یک دوره ریاست جمهوری شب آخر رسانده و اگر بتانه صلحی را که او هم به مفاد طالب هم بوده باشه و بتانه ای را باز بالخصوص با وجودی از اونا بتانه دوباره دوره تازه رئیس جمهور شود، آماده هست به هر قیمتی که بوده باشه بپردازه. شما در انتخابات گذشته و در پالیسی از این همیشه دیدین که این منافع خود زیادتر در نظر میگیره تا منافع عالیای عمومی کشور. دیگر از اون لحاظ ممکن است که این چیزایی را که با طالبان میگه و با وجودی که تناقضی با معایداتی که با امریکا داره هم داشته باشه و هم در نظرش گرفته نمیشه، یا تناقضی که با گروه های دیگر، احزاب دیگر و قشرهای دیگری جامعه افغانستان هم وعدهای داده و به اونا البته وفا نکرده، باز هم او هم در نظر گرفته نمیشه و فقط امی مقطعی به اصطلاح فکر میکنه و امی مقطع اگر فکر بکنه و منفعتش هست، هیچ تناقضی رو در او نمیتونه ببینه و نمیبینه.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، دومین جشنواره دمبوره با اجرای هنرمندان محلی از ولایت مختلف افغانستان در ولایت بامیان برگزار شده است. خب برای جزئیات بیشتر برگزاری این جشنواره، ظفر بامیانی همکار خود روی خط مستقیم تلفن از ولایت بامیان داریم. آقای بامیانی سلام بر شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آشنا.
آقای بامیانی، از حال هوای ای جشنواره که در ولایت بامیان برگزار شده کمی بگوین برای شنوندگان رادیو آشنا. بله آقای بامیانی، آواز ما را میشنوین؟ خوب، همکار ما نرگس جان دوباره کوشش میکنند که آقای بامیانی را روی خط مستقیم تلفن با خود داشته باشیم. گزارش ها میرساند که در این جشنواره حضور مردم پررنگ بودند و همچنان از ولایات مختلف افغانستان با وجودی که پروازهای خصوصی هم به این ولایت متوقف بودند، این برنامه بسیار پررنگ و پرجوش بوده. اما این که برنامه ای که بر علاوه اجرای آهنگ‌های محلی بوده چی بوده، ایره از آقای بامیانی میخواییم که بپرسیم که معلومات بیشتر در این مورد بده و ای که بر علاوه جشنواره دمبوره چی برنامه دیگه در طول سال جاری در بامیان برگزار میشه، ایره هم از آقای بامیانی میپرسیم که آقای بامیانی اگر در خط مستقیم تلفن با ما باشن، از نرگس جان میپرسیم که اگر آقای بامیانی روی خط مستقیم تلفن با ما باشن. خب آقای بامیانی را دوباره روی خط مستقیم داریم. آقای بامیانی سلام بر شما، علی آواز ما رو میشنوین؟ خواهش میکنم. خیر، پروا نداره. آقای بامیانی بگوین از حال هوای ای جشن ما را معلومات بیشتر بتین بر ما.
بله، دومین جشنواره فرهنگی هنری دمبوره امروز در ولایت بامیان برگزار شد که بیش از 15,000 نفر از ولایت مختلف کشور به خصوص از ولایت مرکزی اشتراک داشتند.
بله بله بله، آقای بامیانی میشنویم آواز شما را.
بله
آقای بامیانی ادامه بدین، آواز شما را میشنویم. خب شنوندگان گرامی، بله آقای بامیانی بفرمایین.
بله، در این جشنواره حدود 15,000 نفر اشتراک داشتن که از 8 ولایت کشور و به ابتدا مقام های محلی و برگزار کننده های برنامه می گفتند که ممکن تعداد اندک اشتراک کنه به دلیل از اینکه در روزهای اخیر راه میدان مردک یکی از راه های مواصلاتی بامیان کابل
بله.
ناامن هست و مخالفین مسلح حضور داره. اما امروز همه برگزار کننده ها غافلگیر شدند در واقع و با
بله آقای بامیانی. خب آقای بامیانی را در برنامه‌های بعدی روی خط مستقیم تلفن می‌گیریم، لیکن در حال حاضر گزارش دیگه آمده نقش در موردی که رهبران ایالات متحده و روسیه توافق کردند تا در 16 جولای با هم ملاقات کرده روی اختلافات دوامدار دو کشور در مسائل جهانی با هم گفتگو کنند. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم عبدالواجد عادل می‌شنوید.
دیدار دو رهبر ایالات متحده و روسیه قرار است در هلسنگی پایتخت فنلند صورت گیرد، جایی که رئیس جمهور قبلی بیل کلینتون و بوریس یالسین همتای روسیه در سال 1997 با هم دیده بودند. باشندگان هلسنگی احساسات مختلط در مورد جلسه سران در این شهر دارند. یک مرد باشنده این شهر میگوید:
من از دیدار قریب الوقوع این دو رهبر خرسندم. از همه مهمتر این که اردوی آنها گاهگاه سخنانی میزنند که تا اندازه پریشان کننده است. خوب است این دو رهبر فرصت میابند تا با هم ببینند.
زنی از ساکنین شهر هلسنگی میگوید:
به فکر من مثل این که ما بین دو شعله آتش قرار گرفتیم که گاه ناراحت کننده است.
قصر سفید و کرملین طی اعلامیه‌های همزمان به روز پنجشنبه وقوع اجلاس سران را تایید کردند. دونالد ترامپ یک روز قبل گفته بود که ترتیبات برای دیدار او با پوتین گرفته شده است.
I think a lot of good things can come with meetings with people. We had great meetings with President Xi of China. We have every place I've been.
فکر می کنم از دیدار با مردمان چیزهای خوبی بروز کرده می تواند. ما دیدار خوبی با رئیس جمهور شی از چین داشتیم. هر جایی که بوده ام ما دیدارهای خوبی داشته ایم. ممکن از این دیدار نیز نتایج خوبی حاصل شود.
ترامپ گفت موضوعات دو جانبه به شمول اوکراین و سوریه در اجندای دیدار دو رهبر شامل خواهد بود، ولی تفصیل آن را بیان نکرد. نماینده روسیه در ملل متحد گفت ملاقات نشانه این مطلب است که حکومت ایالات متحده به خوبی به ضرورت مذاکرات روی موضوعات متعدد واقف است. واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در ملل متحد می گوید:
This is not just the wish of the two countries, but this is the wish of the world, as I said. It's not needed.
این نه تنها آرزوی دو کشور است، ولی این خواهش تمام جهان است. طوری که گفتم این تنها برای هر دوی ما نیست، بلکه برای بقیه جهان نیز است. هرگاه ما هر دو طرف روی موضوعات به توافق برسیم، جهان نفس راحت می کشد.
ایالات متحده با انضمام کریمیه توسط روسیه در سال 2014 روابطش را با این کشور تیره ساخت. در نتیجه روسیه از گروه کشورهای 7 کشور سنتی جهان G7 اخراج گردید. هر دو کشور گروه‌های مخالف را در جنگ سوریه پشتیبانی می‌کنند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نظر ترامپ را در مورد روسیه برای گروه از سناتوران بیان داشت. The president deeply believes that having Russia be
part of these important geostrategic conversations is inevitable. رئیس جمهور عمیقاً به این می‌اندیشد که شمولیت روسیه در مباحث مهم جیوستراتژیک اجتناب ناپذیر است و این کشور سابقه طولانی در این مورد دارد. من در عمر کلان سالیم دیدم که روابط ما با روسیه ضعیف بوده است.
ترامپ قبل از انتخابش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده خواستار روابط بهتری با روسیه بوده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، میانمار در رده بدترین کشورهای قاچاق انسان و کارهای اجباری شامل شد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که میانمار در جمع کشورهای چون چین و روسیه و ایران و کره شمالی و سایر کشورهای میباشد که قاچاق انسان و کارهای اجباری در بدترین وضعیت خود قرار دارد. گزارش است که در برنامه بعدی رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم شما خواهد شد. این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیمتان شد. برنامه پشت آمده نشر است. امیدوار هستیم که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید.